مردان.
آخرین تحولات ایران و جهان.
مهدی کروبی میگوید پیوند دادن اعتراضات انتخاباتی با واقعه عاشورا راه را برای جنایت هموار میکند. رئیس مجلس از هاشمی رفسنجانی خواست تا از آیت الله خامنه ای حمایت کند. پاپ بندیکت 16 هم برای آزادی ملوان های بریتانیایی بازداشت شده توسط ایران وساطت کرده است. درود بر شما. در ساعت 19 به وقت تهران در روز شنبه 20 آذر ماه سال 1389 11 دسامبر سال 2010 میلادی با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اولین روز هفته به ساعت پایانیش نزدیک شده. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. به هر حال 4-5 ساعت دیگه مونده از این روز و میتونید از این ساعت باقی مونده استفاده ببرید. در مجله شامگاهی مثل همیشه اول از همه میریم سراغ تازه ترین خبرها. فهیمه خضر حیدری اینجاست با یه بغل خبر تازه.
مرسی کیوان. من هم سلام میکنم به شما همراهان همیشگی رادیو فردا و با این خبر شروع میکنیم که مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت میگوید پیوند دادن اعتراضات به نتایج انتخابات سال گذشته در ایران با واقعه عاشورا راه را برای هر جنایتی هموار میکند. آقای کروبی در گفتگو با پیش شماره 8 روزنامه تک صفحه اعتماد ملی که در اینترنت منتشر شده با اشاره به این مطلب که هواداران دولت معترضان انتخاباتی را یزید و یزیدیان میدانند گفت امروز آنهایی حاکمیت را در اختیار دارند که جنایت‌های بی‌نظیر در کهریزک، اوین و کف خیابان‌ها و حمله به مجتمع‌های مسکونی به نام یاران و جانشینان واقعی امام حسین در حق مردم مظلوم و بی‌دفاع ایران انجام دادند. در این باره گزارشی هم داریم که بعداً خواهید شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری خواسته است تا از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران حمایت کند. آقای لاریجانی امروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت:
اما من اونطور که میبینم و بارها میشون فرمودم گفتن که من وظیفه خودم میدونم در شرایط فعلی که حمایت بکنم از برای تحقق نظرات مقام معظم رهبری در کشور و از این جهت خب انتظارم از ایشون همین هست به عنوان رئیس خبرگان که این مسیر رو دنبال کنن.
رئیس مجلس در این حال حملات شدید را به هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران نادرست دانست و افسود من اصولاً روش‌های تخریبی را نسبت به رجال دینی و سیاسی کشور درست نمی‌دانم. اسناد جدید منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهد پاپ بندیکت 16 هم رهبر کاتولیکای جهان 3 پیش برای آزادی 15 ملوان بریتانیایی بازداشت شده از سوی ایران وساطت کرده بود. است. طبق این اسناد یک دیپلمات آمریکایی در این باره نوشته است واتیکان برای حفظ جایگاه خود به عنوان واسطه میان ایران و غرب به طور علنی درباره سرکوب معترضان انتخاباتی در ایران موضع‌گیری نکرده است. 15 ملوان بریتانیایی در فروردین سال 86 به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران در شط العرب اروندرود بازداشت و حدود 2 بعد آزاد شدند.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری شنیدیم و بی‌معطلی بریم سراغ گزارش‌هایی که تا ساعت 19:30 دقیقه انتظار ما رو می‌کشن. ایران به قهقرا رفته و از کاروان توسعه و پیشرفت عقب مانده است. این حرف من نیست. سخنان تازه مهدی کروبی است. مصاحبه تازه مهدی کروبی با روزنامه تک صفحه‌ای اعتماد ملی موضوع یکی از گزارش‌های ماست. وضعیت فساد در دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ نه، حدس و گمان را کنار بگذارید. اگر حرف سازمان شفافیت بین المللی درست باشد، وضع فساد دولتی ایران از زیمبابوه و گواتمالا و جیبوتی هم بدتر است. چرا وضع فساد در دولت ایران سال به سال دریغ از پارسال است؟ کارشناس اقتصادی رادیو فردا پاسخ میدهد. سکینه محمدی آشتیانی از زندان آمد بیرون ولی آزاد نشد، رفت جلوی دوربین پرس تیوی، بعد هم برگشت زندان. آخرین واکنش ها به این فیلم تبلیغاتی را خواهیم شنید. و بهمن قبادی فیلمساز ایرانی میهمان ماست تا بگوید چرا دیگر در ایران فیلم نمی سازد. در دقایق پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت با انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد گفت که ایران نه تنها قله‌های تعالی و پیشرفت را طی نکرده است، که به قهقرا رفته و از کاروان توسعه و پیشرفت عقب مانده است. وی در گفتگو با شماره 8 روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتماد ملی همچنین گفت که مسئولان جمهوری اسلامی ایران دعوای انتخاباتی سال گذشته را با واقعه عاشورا شبیه‌سازی می‌کنند تا مخالفان را سرکوب کنند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
مهدی کروبی با توصیف دولت محمود احمدی نژاد به عنوان دولت مستقر که مدعی است با اقدامات مدیریتی خود به سمت قله پیشرفت حرکت کرده و حتی زمان آن رسیده است که فکری هم برای مدیریت جهان داشته باشد گفت، در زمینه سیاست خارجی بدبختی‌ها و بی‌آبرویی‌های بسیاری به بار آمده است. وی در این زمینه مواردی همچون قطع ارتباط کشور کوچک گامبیا با ایران و شکست ایران در انتخاب به عنوان عضو هیئت مدیره شورای زنان سازمان ملل متحد را ذکر کرد و افزود باید به قضیه نیجریه هم اشاره کرد که هنوز هیچ مقام مسئولی درباره گزارش نیجریه به سازمان ملل متحد مبنی بر ارسال تسلیحات و گزارش جامعی درباره ارسال محموله مواد مخدر از جانب ایران به این کشور توضیحی نداده است. این رهبر مخالف دولت خواستار آن شد که مسئولان حداقل زبان بگشایند و درباره این مسئله توضیح بدهند و اضافه کرد هر روز قطعنامه علیه ایران صادر می شود و آقایانی که قطعنامه را کاغذ پاره می خوانند و ارزشی برای آنها قائل نمی شوند و حتی خواهان افزایش قطعنامه هم می شوند گویا فراموش کردند که بعد از جنگ عراق علیه ایران این قطعنامه سازمان ملل متحد بود که صدام را متجاوز شناخت، حقوق ایران را احقاق کرد و ایرانیان را بابت این احقاق حق خوشحال و راضی کرد. پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد دیگر موضوعی بود که مورد انتقاد این رهبر مخالفان دولت قرار گرفت. او با نقل قول از آمارهای رسمی گفت در برخی استان‌های ایران نرخ بیکاری به 30% رسیده است و در بیشتر مناطق صنعتی حدود 50% از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند. آقای کروبی همچنین به اخبار مخابره شده رسمی و غیر رسمی درباره اعتصاب کارگران در کارخانه‌های مختلف به خاطر دریافت نکردن حقوقشان اشاره کرد و افزود مصیبت کارفرمایان اما به دلیل غلبه رکود اقتصادی از کارگران بیشتر است. این رهبر مخالفان دولت از سوی دیگر به گرانی وحشتناک بعضی از اقلام و مایحتاج ضروری مردم پرداخت و تحمل آن را برای مردم سخت دانست. وی اشاره کرد این وضعیت اقتصادی در حالی به وجود آمده است که در سالهای اخیر با گران شدن قیمت نفت درآمدهای بی سابقه نفتی به دست آمده است. مهدی کروبی در بخش دیگری از مصاحبه خود با انتقاد از کارنامه فرهنگی دولت به بالا رفتن درصد اعتیاد، افزایش چشمگیر میزان طلاق و خشونت اجتماعی، فرهنگ دروغ‌سازی از سوی دولت، جا افتادن ریا، تملق و چاپلوسی و کمرنگ شدن اعتمادها بین مردم اشاره کرد. وی در پاسخ به پرسشی در مورد درخواست برخی از خطیبان نماز جمعه از مبلغین و مداحان برای گره زدن فتنه یزیدی با جنبش اعتراضی مردم در سال گذشته در ماه محرم گفت، امروزه هر فرد یا گروهی بر اساس دیدگاه خود مسائل و مشکلاتی که در اداره کشور با آن مواجه می شوند را با شبیه سازی به واقعه عاشورا به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی خود تبدیل می کنند. این رهبر مخالف دولت با اشاره به زمینه سازی برای مشابه سازی حوادث تلخ سال گذشته با حوادث کربلا افزود، در آن زمان حکومت در اختیار یزید و عبیدالله بود و حسین و یارانش در اقلیت و غربت، اما اکنون آنهایی حاکمیت را در اختیار دارند که جنایت‌های بی‌نظیری در کهریزک، اوین و کف خیابان‌ها و حمله به مجتمع‌های مسکونی به نام یاران و جانشینان واقعی امام حسین در حق مردم مظلوم و بی‌دفاع ایران انجام دادند.
جزئیات مصاحبه مهدی کروبی رو با روزنامه تک‌صفحه‌ای اعتماد ملی در گزارش همکارم بهروز کارونی شنیدیم. اما بریم سراغ فساد مالی، چرا که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش از ناامیدی خود در مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفته بود. حال سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سال 2010 میلادی خود این ناامیدی رئیس مجلس ایران را در فهرست رتبه بندی کشورها به تصویر کشیده است، جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هایتی، نیجریه، فیلیپین، گواتمالا و جیبوتی رتبه‌ای است که ایران به آن تکیه زده. آرش حسنی از گزارش سال 2010 سازمان غیر دولتی شفافیت بین المللی بیشتر میگوید.
این صحبت‌ها را به یاد می‌آورید؟
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم، ولی بعد به ما میگن شما آبروی کشور رو میبرید. بنده آبروی کشور رو میبرم یا شما که میاد از 4 تا شرکت سهیونیستی، اونم با روش غیر علمی، 4 نفر که معلوم نیست کی هستن دادن، اون وقت شما اینو به عنوان یه مؤسسه جهانی میاد میزنید تو سر ملت، اینجور عزت ملت ایران رو مخدوش میکنید.
اینها بخشهایی از اظهارات محمود احمدی نژاد در مناظره‌های انتخاباتی انتخابات پرحاشیه پارسال است، وقتی که میرحسین موسوی رقیب او در آن انتخابات سیاست‌های دولت نهم را پدیدآورنده فساد دانست.
یکی از مشکلات اساسی ماسترش فساد در 4 سال اخیره. دائم بحث فساد میشه، مشکیری میخواد بشه. من اعتقاد دارم که اون چیزی که فساد نامیده میشه مجموعه سیاستهایی که ما الان داریم در نظام اقتصادیمون هست که در حال توقف دادن هست.
البته رتبه ایران در گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی بهبود یافته است. رتبه ایران در فهرست سال 2010 این سازمان نسبت به پارسال 22 پله بهبود یافته و این بار ایران در رتبه 146 جهان ایستاده است. سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل در گزارش‌های سالانه خود کشورهای جهان را از نظر شاخص‌های مختلف بین رده‌های 0 تا 10 دسته‌بندی کرده و هر چقدر امتیاز کشوری به 0 نزدیک‌تر باشد، دارای بیشترین میزان فساد مالی و سیاسی است. بر اساس گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران در این سال نمره کمی بیش از 2 کسب کرده که در مقایسه با پارسال نمره بالاتری است. اما بهبود رتبه و نمره ایران در گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین‌المللی تمام ماجرا نیست. جمهوری اسلامی همچنان با انتهای جدول فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران فقط بالاتر از 3 کشور لیبی، یمن و عراق ایستاده است. مقایسه رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال نخست تشکیل دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 2005 میلادی، با رتبه ایران در همین گزارش در سال 2010 نشان می‌دهد که ایران در این 5 سال بیش از 50 پله به انتهای لیست فاسدترین کشورهای جهان نزدیک‌تر شده است. و این در حالی است که کمی پیشتر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، این چنین از عزم جدی این قوه در مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود.
ما در بحث مفاسد اقتصادی کاملا جدی هستیم، کاملا جدی هستیم، منتها نه سیاسی کاری میکنیم نه دنبال کار تبلیغاتی هستیم. یک بار گفتیم ما پیگیری میکنیم، پیگیرم هستیم، منتها بعضیا فکر میکنن که باید هر روز بوق و کرنا بگیریم که ما در دنبال میکنیم. ما که برای نیست کار تبلیغاتی کنیم، ما این شروع این کار حسب وظیفمون انجام دادیم، نه برای دلخوشی این اون انجام دادیم.
دیگر برادر لاریجانی ها، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز از بایدهای مبارزه با فساد اقتصادی میگوید.
باید اهتمام کرد، یعنی اراده کلی جامعه، هم از اراده ملی کشور و همچنین دستگاه های مسئول مثل نظارتی باید معطوف به این موضوع بشه.
اما چرا نظامی که 3 دهه مبارزه با فساد را سلاحه کار خود قرار داده و دولتی که رئیس آن 5 سال شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داده موفقیتی در این حوزه کسب نمی کنند؟ ریشه فساد اقتصادی کجاست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، به این پرسش پاسخ می دهد.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. بنابراین این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند هست. بخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکن، صاحب امتیازن، آغازاده هن، طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نام، قاضیانی که بپردازند به مسئله فساد و فاسدان رو به پای میز محاکمه بکشانند.
البته فریدون خاوند در ریشه‌یابی خود از عوامل فساد اقتصادی در ایران به عوامل دیگری نیز اشاره دارد.
و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده، چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
بر اساس گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و کانادا کم فسادترین کشورهای جهان و سومالی، میانمار، افغانستان، عراق و ازبکستان فاسدترین کشورهای جهان معرفی شدند.
گزارش تازه سازمان شفافیت بین الملل و رتبه ایران بررسی بود از آرش حسنی‌ها، گزارشش رو شنیدیم. تلویزیون جمهوری اسلامی ایران شب جمعه بار دیگر اقدام به پخش اعترافاتی از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران کرد. در این مستند او اعتراف به قتل همسرش می‌کند و از زندان به خانه‌اش برده می‌شود تا صحنه قتل را بازسازی کند. اما به گزارش نیوشا بوراتی از رادیو فردا، مستند اخیر نهایتاً بیننده را با یک پرسش اصلی رها می کند. اینکه سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی چه خواهد شد؟
بین همه پرونده های مختلف قضایی و امنیتی، از جمله سیاسی، مطبوعاتی و مدنی، و از میان هزاران زندانی ایرانی که بخش بزرگی از آن را زندانیان عقیدتی تشکیل می دهند، پرونده یک نفر بیش از هر کسی این روزها بر روی زبان هاست. این یک نفر نه یکی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی یا چهره‌های شاخص سیاسی در بند، بلکه زنی است که اعتراف کرده همسرش را به قتل رسانده است. سکینه محمدی آشتیانی و رشته ماجراهای پرونده‌اش. خانم آشتیانی که متهم به قتل همسرش و زنای محسنه است، محکوم به سنگسار شده. شاید چالش برانگیزترین روشی برای اعدام که در دنیای امروز یافت می‌شود. فاش شدن صدور این حکم چالش برانگیز در تبریز، البته جمهوری اسلامی را همانطور که انتظار می رفت با چالشی جهانی مواجه کرد، با واکنش های اعتراضی از رهبران کشورها گرفته تا مدافعان حقوق بشر. جمهوری اسلامی که تلاش می کند این موج را به شکلی متوقف کند، در آخرین اقدام خود سکینه محمدی آشتیانی را در فیلمی مستند که شامگاه جمعه از شبکه تلویزیونی پرس تیوی پخش شد به تصویر کشید تا شرح ماجرا را از زبان خودش بازگو کند. در این مستند خانم آشتیانی ابتدا از آشنایی خود با متهم ردیف اول قتل همسرش می گوید.
با اون گل گرال گذاشتیم رفتیم پارک. اونجا دیدم که عیسی طاهریه. به من میگفت که میخوام با دوست بشم، میخوام با آشنا بشم. گفتم چطور آخه، من شوهر دارم، بچه دارم، تو هم زن داری، بچه داری. این قبول نکرد. گفت من هرچی میخوام اینو بگو. گفتم باشه. از اونجا آشنا شدیم، دوست شدیم.
بر اساس اعترافات سکینه محمدی در فیلم، عیسی طاهری او را ترغیب به قتل شوهرش کرده است.
این یه روز به من زنگ زد، گفت که بچه ها رو بفرست پیش مادر تبریز بیان. من گفتم چرا؟ گفت میخوام شوهرتو فردا بکشم. گفتم با کی؟ گفت به برق میزنم. گفتم چطور؟ گفت تو یه آمپول بیهوشی میزنی، من بعد میام. وقتی شوهرت بیهوش شد من میام شوهرتو به برق میدم.
در مستند پرس تیوی خانم آشتیانی به منزلش برده می شود تا صحنه قتل را در مقابل لنز دوربین بازسازی کند. او متهم به شراکت در قتل همسرش است. بنابراین اعترافات، او به همسرش داروی بیهوشی را به جای داروی سرماخوردگی تزریق و راه را برای قتل هموار کرده است.
26 بار به شوهرم برگ وصل کرد، نمرده بود، تکون می خورد. ولی هفتمین بار که برگو وصلی کرد، شوهرم دیگه تکون نخورد، مرد.
خانم آشتیانی به خاطر مشارکت در قتل محکوم به اعدام و به خاطر اتهام زنای محسنه محکوم به سنگسار شده است. اما تا کنون نظری قطعی درباره تعلیق یا تایید نهایی حکم از سوی مقامات رسمی به گوش نرسیده است. مستند پرس تیوی هم از نیمه بدون یافتن پاسخی برای این پرسش، محور خود را از پرونده خانم آشتیانی معطوف به وکلا و فعالانی می کند که در خبررسانی و کمپین سازی و دفاع از پرونده فعال بودند. این مستند از جمله به طور ضمنی به انتقاد از مینا احدی، فعال حقوق بشر ساکن آلمان، و محمد مصطفی، وکیل مدافع پرونده می پردازد که اکنون مقیم نروژ است.
But who is she? Born in 1956, Mina Ahadi.
در این زمینه به دست آمده که خود ایشون در برخی از کارهای تروریستی دخالت داشته به طور غیر مستقیم یا مستقیم.
Was for him to contact Mohammad Mostafai, a lawyer who at the time was
در واقع می‌خواد نفعی برای خودش.
اما محمد مصطفی و مینا احدی تنها کسانی نیستند که به انتقاد از احکامی همچون حکم سنگسار پرداختند. در گوشه و کنار دنیا و البته در خود ایران کم نیستند کسانی که مبارزه با چنین احکامی را هدف خود قرار دادند. از آن جمله است عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس.
در بسیاری از کشورها اعدام لغو شده، یعنی قانونا دیگه مجازاتی به عنوان مجازات اعدام وجود نداره. چه بشود؟ سنگسار. من مخالف اعدامم، یعنی تمام ما مدافعان حقوق بشر مخالف اعدام هستیم. بیش از 3 قرنه که یکی از اصول حقوق جزای جدید که از میتونم بگم رهاوردهای عصر روشنگری است، این است که مجازات رو تا اون حد که میتونن انسانی بکنن. یعنی به خاطر اینکه دیگه فلسفه مجازات شکنجه کردن، زجر دادن نیست، فلسفه مجازات اصلاح جامعه است و اصلاح مجرم.
خبر اجرای سنگسار سکینه محمدی تا کنون به دفعات و به تناوب از مجاری رسمی تایید و تکذیب شده است و مستند جمعه شب صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم که گویا یکی از اهداف اصلیش پاتک زدن به انتقادات حقوق بشری بود، در نهایت بیننده را با همان پرسش اصلی به حال خود رها می کند، هنگامی که از قول مسئولین قضایی می گوید
کاری به کار اینا نداریم و کار خودمون را مطابق با قوانین کشور و با رعایت حقوق شهروندی تمامی متهمین ادامه می دیم.
گزارش نیوشا بغراتی رو درباره آخرین تحولات پرونده سکینه محمدی آشتیانی با هم شنیدیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و از تازه ترین خبرهایی که همین حالا براتون داریم اینه که بهمن قبادی، فیلمساز مشهور ایرانی، این روزها در ایتالیا است به خاطر اینکه آقای قبادی مهمان جشنواره فیلم تورینوه و در این جشنواره تعدادی از آثارش به نمایش گذاشته شده و مراسمی هم در بزرگداشت این فیلمساز ایرانی برگزار خواهد شد توی این شهر. همکارم فهیمه خضر حیدری با بهمن قبادی گفتگو کرده. آقای قبادی در این گفتگو از آغاز پروژه فیلم جدیدش در یونان خبر داده و ادامه فیلمسازی در داخل ایران رو ناممکن توصیف کرده. بهمن قبادی:
حقیقتا من دیشب رسیدم اینجا و اینقدر درگیر جریان این بزرگداشت نیستم و نبودم. فقط میدونم تمام فیلم‌های بلندم و تعدادی از فیلم کوتاهامو پیدا کرده بودن که خودم یک دو تا از فیلم کوتاهام نداشتم کپیشو و خوشحال شدم. بیشتر این کار عکسای فیلم‌هام و آفیشای فیلم‌هام که خودم ندیده بودم و اینجا تونستم پیداش کنم و به جای اینکه مثلا توی موزه سینما ایران پیدا کنم، خوشبختانه تو تورینو پیدا شد. این جشنواره به گونه شاخه‌ای از خود فستیوال جشنواره تورینو هست که هفته پیش تموم شد و جنبه بار آموزشی اون بالاست و اکثر دانشجویان و جوان‌ها برای دیدن فیلم‌ها میان و امروز 3 تا از فیلم‌هام نمایش داده میشه که امروز اولیش تموم شد و یه میزگردی داشتیم در مورد وضعیت سینما ایران و سینمای کرد و خوب بود، ریاکشن‌های خیلی خوبی بود، گفتگوهای خوبی شکل گرفت و همین.
آقای قبادی، میزگردی که داشتید در مورد وضعیت سینمای ایران و سینمای کرد، اگه ممکنه در این مورد هم توضیحاتی بر ما بدید. به هر حال چطور هست استقبال بین‌المللی از سینمای ایران؟ حالا یک نمونهش در جشنواره فیلم تورینوس، چه گفتگوها و نگاه‌های رد و بدل شد در این بین؟
متأسفانه بعد از اومدن آدم‌های که الان سکان‌دار سینما ایران شدن، یه تعداد آدم‌های نظامی که الان دارن جریان سینما ایرانو میچرخونن و به سمت سقوط دارن میکشونن سینما ایرانو، تا جایی که بحث مرگ سینما ایران رو دارن این برنامه اسم میارن، خوشبختانه حداقل یک دو نفر از بچه‌هایی که تو ایران با فشار زیادی دارن کار میکنن تونستن حداقل آثار رو بیرون بفرستن، بگیم که همچنان این حرکت ادامه داره، ولی کمه، ولی یه افت و نزولی پیدا کرده به خاطر کنترل سانسور بیش از حد نظام اون وزارت خونه است، وزارت ارشاد، که داره سینما ایران رو نابود میکنه. این حسارا با شکسته شد تا سینما ایران بتونه اعتبار خودش رو به دست بیاره. این بحثا اینجا شکل گرفت و روزن امیدی بحث شد به نام سینمای کردی که در اربیل این حرکت داره شکل میگیره الان و آدمهایی که سینمای کردستان رو دارن حمایت میکنن و به خیلی از تولیدات مشترک بین کردستان، عراق و ایران دارن حمایت میکنن، از جمله آقای نچیروان بارزانی. من اعتقاد دارم و خود آدمهایی که اونجا بودن، چند تا از کارشناسان سینمایی، که سینمایی که الان تو ایران میتونه تصویر درستی از ایران امروز بده بدون سانسور، بدون تصویر نشون دادن تصویرهای غلط که دولت ایران میخواد حمایت بکنه اون نگاه رو، سینمای زیرزمینیه. این سینما نمیتونه خفه بشه، همچنان که موزیک زیرزمینی نتونست خفه بشه. ما استعداد فوق‌العاده خوبی داریم که الان تحت کنترلن و حرفشون رو نمیتونن بزنن و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها و بانک‌ها و همه اون چیزایی که قرار سینما ایران حمایت کنه همه الان وابسته شدن به نظام جمهوری اسلامی، رو از وزارت اطلاعات بگی تا سپاه بگی تا وزارت ارشاد اسلامی بگی، همه دارن کنترل میکنن و هیچ خونی به این بچه‌ها نمی‌رسه، هیچ بودجه به این بچه‌های با استعداد نمی‌رسه تا فیلماشونو بسازن. و اگه هم بسازید لاجرم باید از اون مملکت بری بیرون و چون دیگه نمی‌تونی برگردی، میشی مثل جعفر پناهی که پاسپورتتو بگیرن و الان نتونه حرکتی بکنه، نتونه فیلم بسازه.
آقای قبادی، نگران بازگشتن به ایران نیستید با توجه به وضعیت موجود؟
من خب اینجا خیلی کار دارم فعلا، الان دارم تو یونان و ایتالیا دنبال کار فیلم سازیم هستم، ادامه میدم، ولی مطمئنم که شرایط طوری خواهد شد در آینده خیلی نزدیک که بتونم برگردیم ما هممون بتونیم اونجا ادامه بدیم و اون فیلم سازایی که الان نمیتونن کار بکنن در ایران و شرایط خیلی سختی دارن نسبت به ما که بیرون هستیم، اونا بتونن ادامه مسیر بدن.
فهمیدید که کارتون رو میخواهید خارج از ایران فعلا ادامه بدید، مشکلاتی بر سر راه ادامه دادن کارتون به عنوان یک کارگردان در خارج از ایران ندارید؟ یعنی به حال این کار سازی نخواهد بود؟
اینقدر مشکلاتم در ایران زیاد بود که مشکلات بیرون از ایران هیچه، یعنی اصلا دیده نمیشه. نه، خوشبختانه دارم میدوام مثل سابق، دارم انرژی مصرف میکنم و قطعا نتیجه‌ام خواهم گرفت. به جایی رسوندیم که الان تو آلمان بنیاد کوچیک رو انداختیم که سالیانه تا سقف 3-4 تا فیلم رو الان داریم خوشبختانه ساپورت میکنیم که امسال که داره میاد 2 تا از این فیلم ها داره میاد بیرون.
صدای بهمن قبادی رو میشنیدیم در مصاحبه با فهیمه خضر حیدری، از پروژه های تازه و مشکلاتی که در ایران داشت سخن میگفت. این فیلمساز ایرانی الان در ایتالیاست. و نوبت رسید به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب در مجله شانگهای امشب.
در آخرین بازی از هفته 18 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، دیدار لغو شده روز گذشته استقلال با شهرداری تبریز عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران
قبل
انجام
از
شد. این بازی که دیروز به دلیل وضعیت اضطراری آلودگی هوای تهران لغو شده بود، امروز در حضور کمتر از 1000 تماشاگر انجام شد که در پایان آبی‌های تهرانی در برابر حریف تبریزی با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شدند. استقلال با کسب 1 امتیاز این بازی 34 امتیازی شد و بعد از ذوب‌آهن 36 امتیازی در مکان دوم جدول باقی ماند. در ادامه مرحله مقدماتی بازی‌های ساحلی آسیایی، دیشب تیم فوتبال ساحلی ایران با حساب 14-2 تیم تایلند را شکست داد. این رقابت‌ها در شهر مسقط پایتخت عمان در جریان است و تیم ایران در اولین بازی 9-4 لبنان را مغلوب کرده بود. طبق برنامه تیم فوتبال ساحلی ایران در آخرین بازی مرحله مقدماتی با تیم مدعی ژاپن مسابقه می‌دهد. تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال ایران در 4 دیدار خود در دور مقدماتی مسابقات نوجوانان آسیا در تایلند با 4 در برابر میانمار تسلیم شد. تیم دختران ایران که در 3 قبلی خود برابر ویتنام، چین تایپه و تایلند میزبان مغلوب شده بود، با تحمل 4 پی در پی و با کارنامه‌ای ضعیف به کار خود در این مسابقات پایان داد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، باشگاه پرسپولیس در پرونده مالیاتی افشین قطبی محکوم شد. با صدور این رأی، باشگاه پرسپولیس باید بدهی مالیاتی 240 میلیون تومانی افشین قطبی سرمربی سابق خود را پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی دوچرخه سواری ایران که قرار بود برای شرکت در 2 دوره رقابت‌های جام جهانی دوچرخه سواری روز یکشنبه راهی کشور کلمبیا شود، به دلیل همکاری نکردن سفارتخانه‌های آلمان، اسپانیا و کوبا در امور ویزا، این مسابقات را از دست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
داریم نزدیک میشیم آروم آروم به ساعت 19:30 و نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا که توش یه برنامه حتما داریم که با هم دیگه خواهیم شنید. اما قبلش بد نیست من این فرصت استفاده بکنم بگم که پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 این شماره مال شماست، میتونید زنگ بزنین، هرچه دل تنگتان میخواهد بگویید، بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط میشود و نظرات شما که میخواهید به گوش باقی شنونده های رادیو فردا در سراسر کره زمین برسه از این رادیو پخش میشه و یکی از بهترین و هیجان انگیزترین فرصت هاست برای شما که بتونید با باقی شنونده های رادیو فردا حرف بزنید. پس 20420221124113 رو فراموش نکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه سلام میکنم به کسایی که احیانا همین حالا شدن شنونده رادیو فردا. نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین حالا شروع شد، ثانیه‌هایی از 19:30 گذشته و داریم نزدیک میشیم میریم به سمت ساعت 8 شب تهران و همونطور که گفتم در نیمه دوم یه برنامه بلند داریم براتون، برنامه دیدگاه ها رو میتونیم با هم دیگه گوش بکنیم. اما قبلش فرین عاصمی اینجاست تا برامون از دنیای خبرها بگه، خبرهای ایران و جهان، تازه ترین ها با فرین عاصمی.
با سلام. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری خواست تا از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حمایت کند. رئیس مجلس در این حال حملات شدید را به هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری نادرست دانست و افزود من اصولا روش‌های تخریبی را نسبت به رجال دینی و سیاسی کشور درست نمی‌دانم. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت میگوید پیوند دادن اعتراضات به نتایج انتخابات سال گذشته در ایران با واقعه عاشورا راه را برای هر جنایتی هموار میکند. آقای کروبی در گفتگو با پیش شماره 8 روزنامه تک صفحه اعتماد ملی که در اینترنت منتشر شده با اشاره به این مطلب که هواداران دولت معترضان انتخاباتی را یزید و یزیدیان میدانند گفت امروز آنهایی حاکمیت را در اختیار دارند که جنایت‌های بی‌نظیری در کهریزک، اوین و کف خیابان‌ها و حمله به مجتمع‌های مسکونی به نام یاران و جانشینان واقعی امام حسین در حق مردم مظلوم و بیدفاع ایران انجام دادند. برخی از هواداران دولت محمود احمدی نژاد در آستانه محرم از مداحان خواسته بودند تا در نوحه خانی‌های خود اعتراضات انتخاباتی را با واقعه عاشورا ارتباط دهند. اسناد جدید منتشر شده توسط وبسایت ویکیلیکس نشان می‌دهد پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان 3 سال پیش برای آزادی 15 ملوان بریتانیایی بازداشت شده توسط ایران وساطت کرده بود. طبق این اسناد یک دیپلمات آمریکایی در این باره نوشته است واتیکان برای حفظ جایگاه خود به عنوان واسطه میان ایران و غرب به طور علنی درباره سرکوب معترضان انتخاباتی در ایران موضع‌گیری نکرده است. 15 ملوان بریتانیایی در فروردین سال 86 به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران در شط العرب یا اروندرود بازداشت و حدود 2 هفته بعد آزاد شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مشکل آلودگی هوای تهران با آب پاشی حل نمی شود. آقای لاریجانی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت آلودگی هوای تهران مسئله جدی است که باید به شکل عالمانه با آن برخورد کرد. به دستور دولت در روزهای اخیر چند هواپیمای سمپاش بر فراز تهران آب پاشی کردند. بسیاری از کارشناسان با انتقاد از این اقدام آن را کاری غیر علمی و بی تاثیر خواندند. ترکمنستان با هند، پاکستان و افغانستان توافقنامه احداث خط لوله گاز امضا کرد. طبق این توافقنامه که روز شنبه در شهر اشخابات پایتخت ترکمنستان امضا شد، خط لوله به طول 1700 کیلومتر احداث خواهد شد تا گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان به هند منتقل کند. کشورهای جهان بر سر طرح جدیدی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به توافق رسیدند. این توافق روز شنبه پس از 2 هفته بحث در نشست سازمان ملل در شهر کنکون مکزیک حاصل شد. کشورهای جهان همچنین توافق کردند تا 10 سال دیگر مبلغ 100 میلیارد دلار را برای کمک به کشورهای فقیر برای حفاظت از محیط زیست جمع‌آوری کنند. منتقدان میگویند توافق حاصل شده کافی نیست، چرا که درباره آینده پیمان کیوتو پس از انقضای آن در سال 2012 میلادی سکوت کرده است. با تایید دیوان عالی کشور مردی در شهر قم به جرم اسید پاشی نابینا می شود. به گزارش رسانه‌های ایران این مرد که مشتبه نام دارد و 25 ساله است با پاشیدن اسید به صورت مردی دیگر باعث کوری هر دو چشم او شده است. طبق رأی دادگاه بدوی و با تایید دیوان عالی کشور مشتبه به قصاص محکوم شده است و از ناحیه هر دو چشم با حضور پزشک قانونی کور خواهد شد. صدور و احکام قصاص در ایران همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری در جهان بوده است.
تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از فرین ناصمی شنیدیم. همونطور که قولش دادم نوبت رسید به برنامه هفتگی دیدگاه ها که توسط همکارم امیر مصدقی کاتوزیان تهیه شده.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. به یاد دارید که در عاشورای سال گذشته با عزاداران معترض چه کردند؟ با ماشین از روی پیکر بی‌دفاع آنان گذشتند، سینه مالامال از عشقشان را هدف گلوله قرار دادند و آنگاه بی‌شرمانه عکس العمل مردم خشمگین را با نمایش ناقص و گزینشی در رسانه‌هایشان شورش دست نشانده‌های استکبار نامیدند و فریاد وا اسلاما سر دادند. این بخشی از تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته است در آستانه عاشورا. میرحسین موسوی در این بیانیه همچنین پرسیده است آیا آن کس که ماشین پلیس دو بار از روی او رد شد آمریکایی بود یا کسانی که از روی پل به پایین پرتاب شدند دست نشانده آمریکا و اسرائیل یا کسانی که در ظهر عاشورا حسین حسین گویان هدف تیر مستقیم قرار گرفتند از لشکر یزید و عمرو عاص و ابن زیاد. اشاره هایی به زیر گرفتن یکی از تظاهر کنندگان معترض در میدان ولیعصر تهران با خودروی نیروی انتظامی در عاشورای پارسال، حادثه‌ای که بلافاصله تصاویر آن بر روی اینترنت قرار گرفت و لیلا توسلی، دختر محمد توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران، همان روز مشاهده خود را از ماجرا در مصاحبه بیان کرد و در هفته گذشته قوه قضاییه او را به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد. میرحسین موسوی در تازه ترین بیانیه خود همچنین افزوده است دین گریزی هنگامی زمینه گسترش پیدا می کند که دینی که ترویج می شود با بدیهی ترین اصول اخلاقی مثل صداقت و پرهیز از دروغ در تضاد باشد. به نام دین دست به جنایات هولناک زده شود و تهمت و دروغ برای از میدان بدر کردن معترضین از تریبون‌های مقدس نماز جمعه نه تنها مجاز که مستحب تلقی شود. میرحسین موسوی از چهره‌های شاخص مخالف دولت در بخش پایانی تازه‌ترین بیانیه خود مرز میان نگاه دین باوران در درون جنبش سبز را با نگرش جناح حاکم و دولت به دین مشخص کرده و آنگاه از حامیانش خواسته با شرکت در مراسم بزرگداشت امام سوم شیعیان در ماه محرم به حفظ نهادهای مدنی سنتی کمک کنند. عاشورای پارسال نقطه پایانی بود بر حضور مداوم و متناوب معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 10th ریاست جمهوری ایران در خیابانها و آغاز دوره تازه سرکوبی مخالفان به حدی که از حامیان جنبش سبز از عاشورای پارسال تا کنون به باور آگاهان سیاسی حضور محسوس و ملموسی در میدانها و رشته مراسم مربوط به روزهای تعطیل مذهبی یا رسمی به چشم نخورده است. همزبان به گفته ناظران دولت دهم در سال گذشته ادامه تقویت هیئت‌های مذهبی، تکایا و مساجد را از دستور کار خود خارج نکرده و در قبال این گونه حمایت‌های مالی و سازمانی انتظار دارد این نهادها از برخورد به منتقدان و مخالفان به ویژه در روزهای تعطیل مذهبی فروگذار نکنند. در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه با 3 میهمان به تحلیل محتوای تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی و پیامدهای احتمالی آن نشسته ایم. با فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته در تهران. حسن شریعت مداری رئیس شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران در هامبورگ و داریوش همایون رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران در ژنو. حامیان میرحسین موسوی در ایران اهمیت بیانیه تازه او رو درباره محرم در میان رشته بیانیه‌هایی که نزدیک 18 ماه گذشته صادر کرده در چه نکاتیش می‌بینن خانم گواری؟
ببینید، مهمترین مسئله اینه که باید به اشکال و شیوه‌های مختلف نشون داده بشه که جنبش سبز یک جریانی است که به صورت متناوب به حیات خودش داره ادامه میده. بنابراین هر از گاهی باید برای حفظ ارتباط با سایر نیروها و بدنه جنبش، رهبران اون از آقایان موسوی و کروبی به اعلام موضع بپردازند. این اعلام مواضع که در شرایط کنونی یکی از تنها، شاید میتونم بگم کمترین ابزار یا تنها بازمانده های ابزار مقاومتی هستش که در شرایط کنونی هواداران جنبش سبز و فعالان جنبش سبز و یا رهبران اون میتونن به اون تمسک بجوین، از جمله مواردی است که نشان از حیات و استمرار اون داره و نشانش خشم طرف مقابل از اعلام بیانیه‌ها و مواضع آقایون هست، به طوری که دادستان تهران اعلام کرد که در صورتی که ادامه پیدا بکنه این اعلام مواضع و بیانیه‌ها به اعلام جرم علیه رهبران جریانی که اونها به نام فتنه ازش نام میکنن خواهم پرداخت و سلاح تهدید رو در قبال اونها به کار گرفت.
ولی خانم گوارایی، از لحاظ محتوای خاصی که این بیانیه داره اهمیتش رو حامیان جنبش سبز در ایران در چی میبینن؟
دو تا دلیل میتونیم بگیم. یکی بازخوانی حماسه عاشورا هست در تاریخ مذهبی فرهنگی ایران زمین و دوم یادآوری وقایعی که در سال گذشته در روز عاشورا در واقع یکی از فجیع‌ترین صحنه‌هایی که دولت در قبال مخالفین و معترضین و منتقدین به کار گرفت. این بیانیه هم دقیقا همین هست. اگر شما مستحضر باشید، جنبش سبز یک بار دیگه سعی کرد نمادها، ایام، مزامینی رو که حکومتی که دین رو به عنوان ابزار قدرت خودش به کار گرفته بود در طول این چند دهه به کار ببره، سعی کرد در مواردی که این رو نیاز میبینه، احساس میکنه که ضرورت داره، دوباره این سلاح رو در اختیار بده و با بازخوانی مفاهیم از اون بر علیه رژیم که از اون استفاده ابزاری میکرد استفاده بکنه. عاشورای پارسال هم دقیقا همین بود، یادآوری مظلومیت حسین، مبارزاتی که برای آزادگی کردم باعث شد که جمع بسیار زیادی از هواداران جنبش سبز به خیابان بیان، سرکوب بشن. این سرکوب رو به عناوین مختلف رژیم اساسا وارونه نشان داد، خواست که عمده کنی که نشون بده که اینها نیروهای خارج از کشور بودن که اومدن تلاشهایی رو برای به آشوب کشاندن کشور داشته باشن. این بیانیه به دلیل این که افشا کننده برخورد ابزاری حکومت از دین برای استمرار حکومت و نشان دادن چرخه استحاله کامل دین هست و اینکه سنگرنای این قدرت بر دروغ و تزویر و دین ابزاری استوار شده، یک زاویه که میشه بهش اشاره بکنیم اینه که اومده به بازسازی تاریخی عاشورا و انقلاب 57 پرداخته. محور دومی که قابلیت اهمیت داره اینه که تلاش شده که یک بار دیگه حادثه عاشورایی سال 88 رو به یاد همگان بیاره و عنوان بکنه که ما اگر میخواییم که استمراری برای حفظ خون آزادگان داشته باشیم و روندگان راه آزادی، نباید عاشورای سال 88 رو هیچ وقت از یاد بذاریم و جنایات و فجایعی که در این روز توسط حاکمیت به وقوع پیوست.
آقای شریعت مداری، به نظر شما چه نیازی موجب شده میرحسین موسوی در این بیانیه از جمله تمایزی قائل بشه میان نگاه جناح حاکم به دین، اونطور که خانم فاطمه گوارایی هم بهش اشاره کردن، و نگرش گرایش دین باور در درون جنبش سبز به دین؟
من فکر میکنم که خب این دو تعبیر دینی با وجود این که هر دو تعبیر به نوعی از دخالت دین در سیاست دفاع میکنن بالکل با هم فرق دارن. یک تعبیر دین را کاملا وسیله ساخته تا ابتدایی ترین حقوق مردم رو از اونها سلب بکنه و در این راه از هر جنایتی دروغی و دغلی رویگردان نیست و آشورای سال 88 مصداق بارز آن است. تعبیر دوم با وجود این که به طور کامل بند ناف خودش را از جدایی دین از دولت نگسسته و شاید منشأ تاریخی برآمدن این نیروها باعث شده که نتواند این کار را انجام بده یا ملاحظات تاکتیکی باعث است که اون چرا که باور دارد یا به اون رسیده نتونه اعلام کنه، ولی به هر صورت نگاهش یک نگاه حق محور و مطالبه محور است و درجاتی از دموکراسی را برمیتابد و برای اون مبارزه میکنه و آقای موسوی خواسته است که حساب این دو نوع دینداری رو از هم جدا کنه برای اینکه برای اغلب جوانها و مردم همونطوری که خود ایشون هم نوشتند خب به حق این سوال ایجاد میشه که وقتی رهبران مذهبی که ادعای عدالت و احقاق حقوق مردم رو داشته و از مظلومیت امام حسین در چنین مراسمی میخواهد بهره برداری سیاسی بکنه به چنین زشتکاری های دست میازند، آیا اصولا میتوان به چنین دینی معتقد بود؟ این سوال اصلی جامعه است و آقای موسوی خواسته است که حساب خودشون رو با حساب جنایتکاران رژیم جدا کنه که به حق همچنین است و این دو جناح را از لحاظ مذهبی نباید در کنار هم قرار داد و باید این تفکیک رو کاملا قائل شد.
آقای همایون، دیده میشه که مثلا در کنار عده‌ای که در اینترنت و شبکه‌های مجازی استقبال کردن از بیانیه تازه میرحسین موسوی با توجه به واقعیات درون ایران، عده‌ای هم به مطرح شدن بحث دین واکنش نشون میدن یا میگن که برخورد خشن به مخالفان خاص 18 ماه گذشته نیست و در 30 سال گذشته از جمله در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی نمونهاش دیده شده. برایند این واکنش ها چه چیزی رو نشون میده درباره واکنش سکولارهای غیر مذهبی و حامیان جدایی دین از حکومت به این تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی؟
کلید مسئله این است که ما نگاه بکنیم ببینیم چی امکان دارد، نه چی دوست داریم. ما خیلی چیزا ممکن است دوست داشته باشیم، ولی در شرایط موجود ایران من تصور میکنم که مثلا خود همین بیانیه در حدود حد اکثریست که میشود فعلا انتظار داشت و خواستن بیش از این مستلزم این است که ما موسوی رو به عنوان یک تبعیدی دیگر در دیگه بهترین حالتش برای او تصور کنیم و الا ماندنش در ایران و ادامه فعالیتش تقریبا غیر ممکن خواهد شد. موسوی توانسته است در ایران بماند و به فعالیتش ادامه بدهد که حیاتی است به دلیل همین مصالحه ها. حالا ممکن است حقیقتا اعتقاد هم داشته باشد یا نداشته باشد، من وارد نیستم، ولی اونچه که ابراز می کند حساب شده است و ما هم اگر به جای او می بودیم در ایران می خواستیم کار بکنیم فکر می کنم از بیش از اینها برد می آمدیم. ولی این رو عرض کردم، این رو هم اضافه بکنم که با همه مخاطرات و با همه تهدیدات و بگیرید و بکشید، من تصور نمی کنم دست به این دو نفر بزنند، به موسوی و کروبی، به دو دلیل. یکی این که جامعه رو به قول فیزیکدان ها گالوانایز می کند، اصلا یک حرکت از غیرقابل پیشبینی که از پیش بیاورد، و دوم این که مصلحت خود خامنه‌ای و گروه پیرامونش این نیست که میدان رو به کلی برای احمدی نژاد با همین بستگی که رو دارند و حمایتی که فعلا از او میکنند یا ناشران بکنند میدان رو به کلی به او واگذارند. در نتیجه یک حاشیه امنیتی به دور این دو نفر هست و می توانند چنین اعلامیه‌هایی و شاید یه خود تندتر صادر بکنند و من به ویژه منتظرم و خیلی از ما منتظریم که با توجه به وضع اقتصادی مردم و دشواری‌هایی که در پیش است و به خصوص با توجه به هزینه کمرشکنی که برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای خودش، برای ایران، برای همه دارد، کم کم موازی بگیرند که نزدیک بشند به مسائل کلی جامعه، چون تعیین کننده در ماه‌های آینده همین حالا تا یک سال آینده همین دو موضوع است. این هاست که سرنوشت آینده ایران رو تعیین می‌کنند. جای مذهب درست سر جاش محفوظ، ولی اصل قضیه اونجاست، جبهه‌های اصلی مبارزه اونجاست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم گوارایی، میر حسین موسوی در این بیانیه از حامیان جنبش سبز خواسته در روزهای محرم و عاشورا در اونچه نهادهای مدنی سنتی نامیده فعال باشند. درک حامیان جنبش سبز در داخل ایران از این جمله چیه؟
ببینید، ابتدا هم که جنبش سبز یکی از دستگاه‌های جنبش‌های اجتماعی جدید توسط بسیاری از تحلیلگران علوم سیاسی که خارج از ایران چه در داخل ایران تعریف می‌شد و در دسته‌بندی اونها قرار می‌گرفت، از ویژگی این جنبش‌ها سلیقه‌ای در کاربرد تاکتیک‌ها و پیش برده اهداف هستش، ابزارهایی که برای پیش برده اهداف میگیرن. این جنبش خودش رو یک جنبش مدنی تعریف میکنه. قاعدتا یک جنبش مدنی نیاز داره به این که بیشتر از هر چیز دیگر روی نهادهای مدنی تکیه بکنه. نکته ای که در همین جنبش های جدید وجود داره که هیچ وقت در پیش گرفتن نهادسازی یا تقویت نهادهای مدنی رو به مسابقه کنار گذاشتن نهادهای سنتی نمیدانه. اگر از اون یه قضیه نگاه کنید، سالهای سال کسانی که در حکومت ایران نقش داشتن اتفاقا مرتکی برای همین ابزار سنتی تا سلطه خودشون رو اعمال می کردن، یعنی از طریق نفوذ، پیشبرد اهداف، سازماندهی، و که همین الان هم این سازماندهی در بسیاری جاها هنگامی که میخوان به سازماندهی نیروها بپردازن در تظاهراتهای مدیریت شده، در استقبالهای مدیریت شده، بسیاری از همین تشکل‌های سنتی رو به میدان ایران را استفاده می‌کنند. اتفاقا این تاکتیکی که در واقع مشابه همون اقدامی که در سال نیم گذشته در ابتدای نضج جنبش سبز هواداران به کار گرفته بودند، استفاده از روز 13 آبان، استفاده از ایام مذهبی، استفاده از نهادهای مذهبی میتونه در استقلال راه مؤثر باشه. شما دقت بفرمایید، به قدر حکومت نگران این مسئله هستش که هزاران نفر رو به عنوان همیاران عزاداری در قالب نیروهای امنیتی، بسیجی، سپاهی بسیج کردن. قدری که در این ایام تاسوعا عاشورا در هیئت‌های مذهبی حضور پیدا کنن تا کوچکترین تحرکی یا نشانه ای رو از بروز مثلا نیروهای سبز یا مخالفین یا منتقدین دیدن بتونن کنترل و مدیریت بکنن و در واقع از صحنه خارج بکنن اون بخش رو. و این نشون از حساسیت این مسئله میده. به نظر من آقای موسوی تو این مرحله با تیزبینی نقش نهادهای سنتی در ایام مذهبی دست هواداران سبز رو باز گذاشته برای اینکه اونهایی که این امکان رو دارن بتونن با حضور در اونجا تا حدودی به تاکتیک‌های خودشون جنبه عملیاتی ببخشن، هرچند که میتونه با توجه به نفوذ نیروهای اصلا امنیتی این اصلا خیلی قابلیت اجرایی هم نداشته باشه، ولی بدون توجه بهش نباید از کنارش گذشت و نقش اونها رو در این امسال و سالهای بعد باید در واقع به عنوان بخشی از شبکه‌ای که میتونه جامعه مدنی رو پوشش بده بهش توجه کرد.
آقای شریعت‌مداری، با توجه به تجربه محرم و عاشورای پارسال که در بیانیه میرحسین موسوی بهش اشاره شده و اینکه حکومت و دولت دهم هم در تقویت حامیان خود در هیئت‌ها و مساجد و تکایان نقش داشته و هم از اونا انتظار برخورد به منتقدان دولت رو داره. پیشنهاد میرحسین موسوی در این بیانیه به حامیان جنبش سبز درباره فعال موندن توی شبکه‌های مدنی سنتی تا چه حد زمینه داره؟
ببینید علاوه بر این که خب از تجربه سال 88 به بعد دولت با بسیج نیروهای امنیتی خود و همچنین نظارت بر جمع مداحان و دستجات عزاداری تونسته اونها رو ارگانیزه بکنه، حتی در صورت موفقیت این فراخوان هم که به جای خود مفیده، یک نوع بازی در زمین خودی هاست و عده‌ای که معمولا در این نهادهای سنتی شرکت می‌کردند، حتی اگر موفق بشند تبدیل به یک دعوای حیدری و نعمتی خواهد شد بین دو گروه از طرفداران این نظام. جامعه مدنی احتیاج داره که در بزرگترین بخش‌های خودش بتواند یک بازی بزرگی رو شکل بده و اتحادهای جدیدی رو بیافریند، مثلا اتحاد دانشجویان و کارگران، مثلا اتحاد زنان فمینیست ایران، خواسته هاشون با جنبش سبز و با دانشجویان و کارگران، و جای این نوع اتحادها خالی است، هرچند که همونطور که خانم هم گفتن این نوع اتحادهای جدید باعث نمیشه که ما یادمان برود که از امکانات موجود استفاده بکنیم. حداقل اگر طرفداران خودی آقای موسوی هم نتوانند ابراز وجودی در این دستجات عزاداری بکنند، ترس از حضور اونها هزینه بسیار بزرگی را به حکومت آقای احمدی نژاد تحمیل میکنه و اقدامات امنیتی زیادی رو باید به عمل بیارند و این باعث میشه که به تدریج دستجات عزاداری به یک مانور شبه دولتی تبدیل میشه و فاصلش از مردم عادی زیاد خواهد شد. به این دلیل این مفید هست، هرچند که نباید به این دلخوش کرد، این یک نوع بازی در زمین خودی هاست و باعث وسعت اتحادهای ممکن بین نیروهای معتقد به تغییر در ایران نخواهد شد.
آقای همایون، عاشورای پارسال نقطه پایان ادامه حضور متناوب حامیان جنبش سبز در خیابان‌ها و گرد همایی‌ها بود. پیشنهاد این گونه حضور حامیان جنبش سبز تا چه حدی میتونه به تقویتش بیانجامه و تا چه حد میتونه اونو به گفته بعضی صاحب نظر را بار دیگه تضعیف کنه؟
از هر فرصتی جنبش سبز باید استفاده بکند و میکند. مسلماً خودشون بهتر میدونن مخاطرات چیست تا ما بیدتر بیرون و ما نمیتونیم هیچ توصیه بکنیم، هیچ نظری بدهیم. اما در این شک نیست که چنین نیروی بزرگی برای تغییر جامعه نمیتواند از هیچ فرصتی صرف نظر بکند و بهترین فرصت همین روزهایی است که خود حکومت ناگزیر است بزرگ بدارد و اجازه بدهد و به مردم میدان بدهد که شرکت بکنند، حالا با همه تنگناهایی که به وجود میارند. نیست که بسیار فرصت خوبی است و حیف می بود اگر موسوی از این فرصت استفاده نمی کرد. در واقع فراخوان مشارکت در این مراسم به منظور نشان دادن قدرت جنبش سبز و ادامه جنبش سبز استفاده نمی کرد. اما ادامه جنبش سبز البته فقط در این تظاهرات نیست، در خیابان نیست، در حسینیه ها و تکه ها نیست، در بطن جامعه است، در سطح زیرین جامعه است که به کلی داره یک روحیه و گفتمان تازه‌ای رو به وجود میاره بعد از این 100 سالی که ما کلنجار رفتیم با مدرنیته، با جهان امروز، و این جامعه رو داره آماده میکنه برای اینکه یه جامعه امروزی بشه که البته مثلا هم درش جای خودش رو خواهد داشت. و من به کلی مخالفم با هر اقدام ضد مذهبی که اون رو تضعیف میکنه و توده‌های بزرگی رو ممکن است جدا بکنه از مبارزه.
با سپاس از شما آقای داریوش همایون، آقای حسن شریعت مداری و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. با این یادآوری و درخواست از شنوندگان، از بیان نظر، انتقاد و پیشنهادهای خود به برنامه دیدگاه‌ها خودداری نکنید. نشانی ایمیل این برنامه didgah@radiofarda.com. شماره پیامگیر رادیو فردا 4202-21-12-41-13. تکرار میکنم 4202-21-12-41-13. از شنوندگانی که در طول هفته ها و ماه های گذشته نظرها و دیدگاه هایشان را با برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتند سپاس گذارم. همه این نظرها و پیشنهادها و انتقادها دیده شده و تا حد توان به آنها ترتیب اثر داده و میدهیم. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
با برنامه دیدگاه ها رسیدیم به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. فراموش نکنید که radiofarda.com جایی که میتونید برید تمام خبرها و گزارش های رادیو فردا رو اونجا تعقیب بکنید. اگه خواستید برید توی radiofarda.com به سطح فیلتر برخوردید. میزابی.com تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، برید اونجا. بعدش برید radiofarda.com و یه خورده اطلاعات درباره فیلتر شکن اونجا هست. میتونید یه نرم افزارهای دانلود کنید که برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. در ثانیه‌های پیش رو فرین آسمی به شما می‌پیونده تا برای شما در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران جان قرار بده.